أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صيغة الأمر، صاغ يصب بمعنى ارز کنم خدمت شما که در قالب ریختن و شکل یافتن. یه ماده رو وقتی می‌ریزن توی یک قالبی مثل سیاقه میگن، سیاقه به این شکل. امر صیغه داره، اینو از جان وقت بود که میخوندید از صرف میر و قبطر مثل صیغه ها میگفتن، سیاقه. که این صیغه همونطور که عرض کردم قالب است و یک محتوایی هم داره، یک ماده‌ای داره. راحت بگیم، میدونید چی بگیم؟ بگیم صورت و ماده، هیئت و ماده، شکل و ماده. به ماده مثل خمیر شما یه شکل میدید، میشه صورتش. هیئتی بهش میدید، درسته؟ صورتی بهش میدید، شکلی میدید، هیئتی بهش میدید. ماده عرض کنم خدمت شما مثل زاد و رابا میره تو هیئت افعل، میشه ازرب، شکل ازرب میگیره، یعنی شکل افعل رو میگیره. لذا صیغه امر رو میتونیم تحلیل بکنیم. اگه خاطرتون باشه وقتی که در خدمت شما عرض کنم که قسمت چهارم یادتونه تحلیل الالفاظ الی المواد و الحیات، چرا اون بحث اصلا مقدم کردیم که یک لفظ میتواند ماده داشته باشه، میتونه هیئت داشته باشه؟ اون مقدمه است برای این بحث. دقت فرمودید که هیئت و ماده با هم دیگه چی هستن؟ دو چیز مختلفن. هیئت بریم مثلا فرض فرمایید که روی ازرب تطبیق کنیم، ببینید ازرب چی میشه. وقتی میگیم ازرب یک هیئت داره، یه ماده داره. هیئت چیه؟ ماده چیه؟ در مورد ماده، مادهش خدمت شما عرض بکنم که مثلش چیه؟ مثل مثلا فرض کنید زاد و رابا، اگه سله باشه عرض کنم که گاهی موقع بهش به ماده میخوان اشاره کنم میگن سلات، درست شد؟ هرچند که ساد و لام و واب مثلا، ولی بالاخره ماده داره. این ماده چیه؟ این ماده رو گاهی موقع بهش میگن طبیعت، چون که امر یعنی صیغه امر بهش تعلق گرفته میگن طبیعت مأمور بها، طبیعتی که امر بهش شده. پس دقت بفرمایید، به اون ماده طبیعت مأمور بها میگن. بعد خدمت شما عرض بکنم که گاهی موقع بهش واجب هم میگن. اگر این صیغه رو گفتین داله بر وجوبه، اون میشه واجب. اگر گفتیم داله بر طلبه، این میشه مطلوب. اگر گفتیم داله بر استحبابه، این میشه چی؟ میشه مستحب. درسته؟ اما این طبیعت است، طبیعت ظرف. ازرب این طبیعت ظرف. به طبیعتش گفتیم مأمور بها گفتیم، واجب یا مستحب گفتیم، مطلوب گفتیم. بعد اون موقع متکلم ما که این صیغه را میراند، از زبان میراند، ازرب میگوید، در حقیقت چکار میکنه؟ مخاطب رو بعث میکنه به سمت این طبیعت. شما چطور میتونید با دست یه نفر رو دعوت بکنید به یه کاری؟ میتونید بکنید یا نه؟ دعوتش بکنید مثلا به ورود به منزل، به خروج از منزل، درسته؟ میشه دیگه این کار کرد. پس انات کردید، این گاهی موقع اشاره میکنی بس، این به جای که به دستت اشاره بکنی بگی ازره، سرت هم تکون نده، ازره. این همون بس تکوینی تبدیل میشه به زبان، میشه ازره، درست شد؟ ماده صلاح به جایی که بهش بگی نماز بخون، با دستت بهش اشاره کنی بگی نماز بخون، حرکتش بدی به سمت نماز خوندن، بگی صله، درست شد؟ بعدن یه نکته مهم حاشیه بزنیم و اجازه بدید. در مورد این ماده ادبا یک اتفاق نظری دارن. ادبا، ائمه ادب، درست شد؟ ائمه ادب یه اتفاق نظری دارن، گفتن این ماده برای طبیعت وضع شده آری از هر نوع چی بفرمایید؟ قیدی. اوریانه، طبیعت اوریان، برهنه، لخت، هیچی توش نیست، طبیعت بدون هیچ قیدی. مگه چه قیدایی؟ مثلا طبیعت معلومه، علم نیست، ازرب به معنای طلب ضرب معلوم نیست، ازرب به معنی طلب ضرب مراد نیست، اراده توش نیست. وحدت، کسرت، فور، تراخی، اینو یاد بگیریم، ما برای بعد خیلی نیازش داریم. ماده فقط طبیعت، زهر یعنی زهر، صلات یعنی صلات، طبیعت صلات، یه بار صلات، صد بار صلات، مهم نیست، طبیعت. یاد گرفتی شو؟ اینو ائمه ادب اتفاق نظر داشتن به نظر اینو داشت باشه. بعد از این میریم سراغ هیئت. هیئت چیه؟ این هیئت همونیه که ما بحثش کرده بودیم اگه خاطرتون باشه در همون قسمت چهارم. در قسمت چهارم گفتیم جمله انشائیه وضع میشه هیئتش للانشاء و ایجاد المعنا، میخواد معنا رو ایجاد بکنه، اینجا میخواد همین کار رو بکنه، یک هیئت تام ترکیبیه که در مقام انشاء به کار میرود. حالا ما میخوایم بحثمون رو میخوایم ببریم اینجا. ماده رو فهمیدیم طبیعته، دیگه با ماده کار نداریم. سوال اینه معنای هیئت چی؟ امر. دقیقا محل بحث ما مشخص شد کجا هست. میخوام بگیم وقتی صیغه امر رو میگیم تحلیل میشه، به قول امروزا آنالیز میشه، ماده رو میذاریم کنار، هیئت رو آوردیم، ماده رو گفتیم طبیعته، هیئت برای چی وضع شده است؟ بعد اصولیا اینجا اختلاف دارن. بعضی از اصولی‌ها گفتن این هیئت داله بر وجوده، به عبارت دیگه گفتن وضع شده برای وجود، لیل وجود مشکور گفتن. همونطور که ماده امر یعنی همزه میمورا که خونده بودیم صفحه پیش که گفتن چی؟ گفتن اون برای وجوده، گفتیم وضع اندیگه. اینجا در مورد هیئت امر هم گفتن لیل وجوده. شریف مرتضی، یعنی سید مرتضی، به شریف مرتضی هم میگن رحمت الله علیه، صاحب کتاب الذریعه، درست شد؟ سید مرتضی رحمت الله علیه اونجا گفته نه، مشترک لفظی بین وجوب و ندبه. بین چی و چی؟ وجوب و ند. بسه علامه هلی جمال الملت و الدین آیت الله علی الاطلاق، او چی گفته در مبادی؟ گفته مشترک معنویه. مشترک معنوی چی؟ مشترک معنوی بین وجوب و استحباب چی میشه؟ جامعش چیه؟ بگو محکم بگو، طلب. یعنی اصلا ما صیغه رو فقط داره طلب میاریم، حالا مصداقش وجوب، مصداقش استحباب کار نداریم. موضوع له چیه؟ لطلبه، یعنی شما با این میخوای انشاء طلب بکنی. درست شد؟ این چیه؟ این فرمایش علامه. حالا حق مسئله چیه؟ حق مسئله این است که اساساً صیغه امر به واسطه هیئتش دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر، دقت کنید چی؟ دلالت میکنه بر مجرد انشاء نسبت بعثیه. یعنی شما با هیئت میخوای انشاء بکنی، چی رو انشاء کنی؟ نسبت بعثیه. نسبت بعثیه یعنی چی؟ یعنی میخوام یک کسی رو سراغ کاری بفرستم، اینو این معنا رو ایجاد میکنم، این نسبت رو ایجاد میکنم. مثلا فرض کنید اگر این نسبت رو یه نخ تصور بکنید بین مطلوب که صلات باشه و مطلوب من که مکلف باشه، مخاطب باشه، خدا متعال این نخ رو درست میکنه، این نخ میکشونتش سمت چی؟ سمت این صلاته. این کاریه که انشاء میکنه، در حقیقت به واسطه هیئت انشاء میشه اون معنا. نسبت بعثیه گاهی موقع بهش میگن نسبت تحریکیه، گاهی موقع بهش میگن نسبت ارسالیه، گاهی موقع بهش میگن نسبت طلبیه، اسماشه. ولی ما اینجا نسبت بعثیه رو بهتر از بقیه میدونیم، میخوام بحثش بکنیم. یعنی به جایی که بخوام دستتو بگیرم بکشم، یه نخ میندازم بین تو، نخی که چی داره؟ کشش داره، بین تو و اون فعله، که تو به سمت اون فعله بری. من این معنا رو ایجاد میکنم، معناش معنا انشائیه، درست شد؟ بعدن سوال اینه، خب این نسبت بعثیه وجوب میرسونه یا وجوب نمیرسونه؟ یعنی بعثیه وجوبی است یا نه؟ جوابش اینه که ببینید، ما فعل جمله میگیم وجوب قبول داریم. چیشو وجوب قبول داریم؟ ظهورشو. یعنی من قبول دارم که صیغه افعل ظاهره در وجوبه فعل جمله. چرا میگم فعل جمله اجمالا؟ چون نمیخوام بگم این از وضع هیئت آمده، ممکنه از عقل بیاد. مولا وقتی بحث میکنه با همین صیغه، مولا کرده، آقا مولاست، مولا رو باید انجام بدی. وجوب از چی بفهمیم؟ از مولویتش بفهمیم، عقلا او عرفا. یعنی ببینید دقت بکنید، ما اینا داره دیگه یواش یواش یاد میگیرید، همیشه نیاز نیست همه چی رو زیر سر وضع ببینیم. وضع ما میگه نسبت چی؟ نسبت بعثیه. حالا آیا این وجوبی است یا غیر وجوبی؟ جواب اینه که نه، ما از این چیزی نمیفهمیم، عقل یا عرف. البته یکی هم ممکنه بگه وضع. بالاخره اجمالا میدانیم که این نسبت بعثیه در صیغه افعل چی رو میرسونه به ما؟ وجوب را میرسانه، درست شد؟ عقل میگه ببین وقتی مولا بهت گفت نماز بخون، تو برو نماز بخون، واجبه. مگر این که مگر این که مرخصی بهت بده. دوی میگه مرخصی بهش داده، درست شد؟ در حقیقت یه مرخصی به تو بده که تو مرخص بشی بری. اینه. و الا چیه؟ و الا شما باید این وجوب و عقل، یه حکم عقلی یا عرفیه دیگه. حالا الان اینجا دعوا نداریم. بعدن به این وجوبه میگن ظهور. ظهور ممکنه منشأ وضعی داشته باشه، ممکنه منشأ عقلی یا عرفی داشته باشه. اونی که برای ما مهمه چیست تو اصول؟ برسیم به ظهور. اصلا وضع هم بحث میکردیم که برسیم به ظهور دیگه. وضعشو برای نسبت بعثیه، بله، بیشتر از این نه. اینو تطبیق کنم براتون، که نکته میخوام بگم براتون میرسیم. صیغه الامر، ان صیغه الامر تشکلت من جزءان. صیغه امر تشکیل شده از دو جزء، الاول الماده و هی طبیعت التی الیها بعث الامر المعموره. اون طبیعتی است که الیها، به سوی این طبیعت امر معمور را بعث میکند، میفرستد، برمی انگیزد. و اصلا به معنای فرستادن یا برانگیختن. و ذالکه که مادت صلاح، مثل ماده صلاح، التی اصبحت المعمور بها، این ماده معمور بها شده، درست شده، این بهش امر شده. فی قولهی، در قول عامر که گفته صله. و ظاهرو که مدوی علیه اتفاق و ائمه الادب، همونطوری که ائمه ادب گفتن، ان الماده وضعت للطبيعه المعره عن كل قيد ولحاظ، ماده وضع شده برای طبیعتی که آریس معره، تعریه شده، اوریان شده، برهنه شده از هر قید و لحاظی، هیچ قید و لحاظی توش نیست. طبیعت یعنی طبیعت، طبیعت لیسیده به قول آغازی ها، درست شد؟ طبیعت لیسیده، لیسیده از هر قیدی، لخت و برهنه، هیچی نداره، نه تکرار، نه مره، نه وحدت، نه کسره، نه فوری، نه تراخی، نه عرض کنم که اراده، نه علم، نه قیدی، حتی قید اطلاق، هیچی نداره. این طبیعت یعنی طبیعت، طبیعت یعنی اصلا الهیئه. این اینا حواسن گوی ان کل قید و لحاظ، یعنی قید و لحاظ. چرا گفتم کل قید و لحاظ؟ یعنی نه قیدی دارد واقعا و نه لحاظی دارد ذهنا. الثانی الهیئه، صيغه تشکیل شده از یک جزء دوم به نام هیئه. و نشیر الیها به هیئه افعل. حالا افعل که میگیم نگو افعلا میشه با افعال، بابا نمونه است. خب فاعلا میشه با مفاعله، مثلا فعلا میشه با تفعیل، کاری نداره که. استفعلا میشه تو باب استفعال، کاری نداره که. این نمونه است دیگه. لذا گفتیم چی؟ و نحو بها و مانند اینا. و هی الهیئه التامه الترکیبیه، هیئت تام ترکیبی است. وقتی میگیم تامه یعنی یسر و سکوت علیه، درست شد؟ ترکیبی هم که گفتیم یعنی که نیاز به مفردات داره، یعنی نیاز داره که اطراف داشته باشه. التي استعملت في مقام الانشاء، این هیئت در مقام انشاء استعمال میشود. البته دقت کنید استعمالش در صيغه است، ما استعمال مجزا نداریم. و هي المعقوله عن معناها هنا، این همونیه که ما میخوام از معناش، یعنی این هیئت چیزیه که ما میخوایم از معنای این هیئت بس کنیم. هنا، هنا یعنی کجا؟ یعنی در علم اصول، همین بحث عوامر، همین بحثی که الان ما داریم صيغه. معنا هیئت الان، معنا هیئت الان چی؟ اختلاف رسولیون فی وضعها لغتن، در وضعها یعنی وضع هیئت الان لغتن اختلاف کردن علی اقوال منها انها وضعت للوجوب، دقت کنید وضع شده برای وجوب. و خب منصوب الی المشهور، منصوب مشهور همینه. یه چیزی بگم، وجوب معنا اسمی و معنا حرفی، محکم بگو اسمیه، در حالی که ما داریم چی رو دنبال معنای چی هستیم؟ هیئت. هیئت قبلا گفته بودیم معناش باید چی باشه؟ پس همین یه ضعف دیگه که شما نمید بگید للوجوب، حد اکثر بگید لنسبت الوجوبیه مثلا. وضعت آخه گفتیم للوجوب، اگه گفتیم لانشاء الوجوب خوب بود، ولی من باید مبفادار باشیم به حرف چی که گفتن دیگه. اگه گفتن لانشاء الوجوب، گفتیم لانشاء الوجوب. اون به خاطر اینه که میگفتیم فیل کذا، درست شد؟ گفتیم بهتره که با لام بیاد اینو برسونن، یعنی لانشاء کذا توضیح میکردیم، ولی این صریح نیست بالاخره، چون داریم میگیم وضعت، دقت کنیم میگیم وضعت للوجوب، دقت کنیم، چون برای وضع آوردیم چه موضوع لهش وجوبه، این درست نیست دیگه. مشهور گفتن خب، ولی باید فصیح. و منها انها، انها یعنی هیئت مشترک لفظیتون، مشترک لفظی است، قبلا مشترک لفظی رو خوندیم، یک لفظ برای اینکه هیئت باشه با دوتا معنا، بین الوجوب و ندب، ندب یعنی استحباب. و هو مذهب الشریف المرتضى، شریف مرتضى، سید مرتضى، از اعلام شیعه قرن پنجم. و منها انها مشترکه معنویه، مشترک معنوی است، یعنی در معنا مشترک است. و هی چی هست؟ حالا مشترک معنوی بینهما، بینهما یعنی بین وجوب و ندب، چی هست مشترک معنوی؟ معنای طلب. و هوا و این نظر، هوا مستجبده، یعنی هوا برگرد به اشتراک معنوی، اشتراک معنوی هوا مستجبده علامته رحمه الله فی المبادی، در مبادی، مبادی الوصول، علامه این رو استجبده. میدونید ادبیات گزارش از یک نظریاتون باشه، مثلا اونجا گفته جید، یا بگه اجود، گزارشگر اون نظریه بگه استجبده، اگه گفته اونجا گفته ظاهرون، اینجا بگه استظهر، اگه گفته قویون بگه استقوا، اگه گفته بشه مثلا ضعیفون یه استضعفه، اگر گفته مثلا اونجا فرد بفرمایید که قریبون میگه استقربه، اگه گفته غریبون با غیم میگه استقربه، یاد گرفتیم. بعد یکی از چیزی که شما بلد باشید ادبیات تخصصی در نوشته هاتون بلد باشه، اینا نشون میده شما چقدر معنوس بودید با کلمه. والحق، اما حق مثلا انه لم توزل خصوص احدهما، وزن نشده برای خصوص احد ما، یعنی احد الوجوب اول ند، برای خصوص اینا وضع شده. فانها وضعت لمجرد انشاء، این مجرد میدونی داره چی رو میذاره بیرون، یعنی داره وجوب و ند رو میذاره بیرون، درست شد؟ یعنی نه وجوب و نه ند، لمجرد انشاء نسبت الوافیه بین المطلوب و المطلومه، میخواد نسبت بعثیه بین مطلوب و مطلومه درست میکنه، نسبت بعثیه. وقتی گفتید نسبت بعثیه کنارش معنای حرفیه، دقت فرمودید، بین مطلوب و مطلومه، نه اینه که طلب داخل معنای نسبت باشه، میخواد بس نسبت بسی درست کنه بین شما که مورد طلب من هستی برای این کاری که مطلوب منه، یعنی از شما میخواهم که این کار رو انجام بدی، این نسبت بحثی شما رو بحث میکنم به سمت او. خیلی دقیقه، من اگر جای شما باشم امشب حتما مطالعه میکنم روی همین چند تا کلمه، وضع عدل مجرد، وضع عدل مجرد انشاء نسبت بحثی بین المطلوب و المطلوب. چرا ایشون گفته بین مطلوب و مطلوبه؟ چرا نگفته بین مبعوث و مبعوث و الیه؟ چرا نگفته بین مأمور و مأمور به؟ چرا گفته نسبت بعثیه نگفته نسبت طلبیه؟ وقتی طرفینش هم مطلوب مطلوب منه، ظرفیت داره بشه تعمل کنه. خب بالاخره از تو میخوام، تو میشی مطلوب منه، به سمت کاری که اون کار میشه مطلوب، تو رو به سمت اون کار میخوام بحث بکنم. چجوری بحث میکنم؟ یه وقت حلت میدم، یه وقت چیکار میکنم؟ اذهب بهت میگم، ویف بستم سراغش. و استفادت الوجوب او الاستحباب انما کاند به قرینه، حق مسئله اینه استحباب و وجوب این به قرینه به دست میاید، یعنی از خود این نیست، از بیرون هست. اسعال یعنی نسبت بستی وجوبا او استحبابا قرینه میخواد. و کیف ماکان، کیف ماکان یعنی چی؟ یعنی اینه که حالا کار نداشته باشیم که این خدمت شما عرض بکنم که وجوب و استحباب از وضع به دست میاد یا از قرینه به دست میاد. اونی که من المتفق علیه، فإن من المتفق علیه بین اعلام الاصولین، بین اعلام اصولی یعنی بزرگان علم اصول، اگر شما مراجعه بکنید، ان اوامر المولا، اوامر مولا ظاهرتون فی الوجوب، اینا ظهور میگن. ببین دقت کنن، نگو که پس شما که وضعشو قبول نداشتی. آقا من وضعو قبول ندارم، ظهور رو که قبول دارم، که این ظهور نیاز نیستش که ظهوره، نگفتم ظهور وضعی باشه، گفتم ظهور داره بالاخره. سوان اکان منشأ الوضع، میخواد منشأ ظهور وضع باشه، که اگه منشأ ظهور وضع باشه چنو ظهوریه؟ ظهور تصوری بهش میگن. اما غیره یا غیر وضع باشه، کل عرف و العقل، مثل عرف و عقل که اینا دیگه منشأش منشأ وضعی نیست. کدوم عقل؟ الحاکم به لزوم طاعتهی، حاکمی که چه عقلی که حاکم است به لزوم اطاعته، یعنی اطاعت مولا. ما لم یصل ترخیص خاص منه فی ترکه، تا زمانی که ترخیص خاصی منه، منه یعنی از مولا نیامد، از فی ترکه، در ترکه یعنی در ترک خدمت شما عرض کنم که اون امرش، یعنی بگی امر منو میتونی کنار بذاری، درست؟ تا زمانی خلافش نیامده، درست شد؟ اینجا میتونی چیکار کنی؟ اینجا باید انجام بدی. این قانون عقلیه. پس یعنی یه قانون عقلی داریم، قانون عقلی داریم، قانون عقلی که امروز میگه العرف و العقل الحاکم. دقت بکنید، به لزوم طاعتهی. این یعنی قانون شد دیگه. این شد قانون. این قانون باعث ظهور است که وقتی مولا امر میکند شما بری سراغ چی؟ میری سراغ اینکه میگی باید برم انجامش بدم. یعنی عرف قرینشه، مولا گفته ظهور عرفی داره در وجود، باید انجام بدیم. یعنی ممکن است بگه وضعه. پس ما الان گفتیم منشأ این وجود برای ما مهم نیست، فقط شما اینو بدون که حق مسئله اینه که وجود در وضع نیست از نگاه ما، ولی بالاخره ظهور وجود در اینجا هسته. اللهم صل علی محمد و علی محمد، معجل فرج الله.